آزاد میشن. یکی از دلایلش است که زنان را در زمان نوشتن او قوانین اجازه ندادن که باشن و زنان حضور نداشتن و نظرهای مشورتی اونا را نخواستن. حالا نه اینکه اینا چقدر خود بالا بالا میبرن و چقدر خود دفاع میکنن و چقدر میگن ما باید باشیم. خب باید باشیم.
اگر به همین منوال پیش بریم و بانوان ما در عرصه های زندگی در کشور ما حضور نداشته باشن، دیگه من مطمئن هستم که این واضح هست، روشن هست که آینده از این کشور و مردم ما خیلی بد خواهد بود، خیلی وحشتناک خواهد بود، چون در هیچ جایی نیست که نیاز به یک بانو نباشه و وقتی بانویی که فعلا از او حمایت نشه و مانع شوه از او بناهن دیگه آینده هم نیست، آینده هم وجود نخواهد داشت و آینده دیگه کشور بدون خانم ها وحشتناک است و خالی خواهد بود.
سلام عرض ادب به شما با بشنونده های عزیز شما. اسم من خیرالدین تخلص مظلومیان میکنم، باشنده شهر کابل. انسان باید همیشه اندیشه و خواسته های فامیل خودش برآورده بکنه، چون پدر مادر یا خواهری که در فامیل داریم احترام برش که داریم. باید در جامعه که زندگی میکنیم از هر ولایت های مختلف از هر اقوام مختلف که باشه انسان باید همیشه کوشش‌ای داشته باشه که هر کی را دید مثل خواهر و مادر خودش ببینه و احترام داشته باشه. در فامیل ما خودم شخصا احترام خاص خواهرای خود داشتیم، همچو تا خواهرایی که بیرون از فامیل خود هم دیدیم داشتیم، احترام خیلی خیلی زیاد دارم، چون به خاطر امروز که او خواهرم از فردا میشم مادر کسی، به این خاطر ما احترام به مادر خود زیادتر داشتیم. از این خاطر میتونم گفته که احترام به خواهر خود همچون مثل مادر خود داشتیم.
کلر نویسنده بود. مادام کوری تنها بانوی بود که دو بار جایزه نوبل گرفت. رابعه بلخی از بزرگترین شاعران پارسی گویی است. پروین اعتصامی از شاعران پرآوازه معاصر است. اینا تنها نمونه های از زنان نام‌آور است که خب اکثر مردم میشناسنشان. شما نمونه های بسیاری از زنان موفق را سراغ دارین. این یعنی اونا میتونن در بالاترین جایگاه های هنری و فرهنگی و اجتماعی برسن و بدرخشن.
نقش زنان معمولا در جامعه بارز است و تقریبا تربیت یک نسل و سیستم خواهرها و مادرهاست. اکثر از اینا دور نگه داشته نشده، فقط یک مکانیزم زمینی تنظیم و ترتیبات درست برشون مهیا شد.
سید حکمت سادات هستم از ولایت کابل، فارغ التحصیل رشته بی بی. در خانه که ما زندگی میکنیم جایگاه دختران هم قسم که در اسلام گفته شده که مثلا نقد تعلیم تربیه، حق مثلا خوراک و پوشاک، حق مثلا تمام حقایی که مثلا به بچه داده میشه به دخترم داده شده، ات نباشه که مثلا بچه از دختر متمایز باشه. خود پیغمبرم در بین دختر بچه خود فرق نداشته که مثلا گفته باشه که دختر ما مثلا این کارو نکنین این کارو کنین. یک مسئله حجاب است که مثلا اسلام خودش گفته که مثلا دخترها حجاب کنن و دخترها در ذاتشان قسم تا که حجاب دوست دارن و وقتی که کلان میشن اگر در خوردی برشون میگه دفعه گفته شه همین که مثلا بالغ میشن خودشان حجاب را اختیار میکنن. دیگه در خانواده ما قسم است به شکلی که اسلام گفتم قسم است.
اجازه بدین یک نکته دیگر هم بگیم درباره حضور زنان در جامعه. یکی از دلایل حضور زنان در جامعه علاقمندی خود زنها هست. زنان زیادی هستن که دوست دارن کار اجتماعی فرهنگی کنن. چرا باید جلو علاقمندی زنان گرفته شود؟ مثل ایست که بگن تو دیگه فکر نکو. مگه میتونیم؟ زنان اهل فکر و اندیشه و قلم هستن. شما میتونین به یک نویسنده بگین که دیگه ننویس؟ میتونین به یک نقاش بگین که دیگه نقاشی نکو؟ زنان در اجتماع دوست دارن فعالیت کنن در زمینه‌های مختلف. شما از کجایی حق پیدا کردین که بگین تو چون دختری دیگه نقاشی نکو، تو چون دختری نباید معمار باشی، تو چون دختری نباید مهندس و دکتر شوی، چون دختر هستی نباید تحصیل بکنی؟ هیچ کسی حق نداره نمیاد جامعه را از علاقمندی هایش و از استعداد هایش منع کنه.
کس نمیگوید زن نیمه پیکر جامعه است. زنی که نیمه پیکر جامعه است، جامعه ای که نیمه پیکر را جدا کنی از او چی میمانه و آینده مردم و کشور ما چگونه خواهد بود؟ آینده سردرگم و نابودی که زنان زیاد میخواهد از جامعه حذف بکنه. دروازه های مکاتب، مدارس، کارها، بازارها، همه چیز به روی زنان بسته است و یک آینده جهالت بار ما پیش رو خواهیم داشت اگر به چنین وضعی پیش بره. مطمئنند از این کشور آباد نمیمانه. کشوری که نیمه تن خور از بین ببره، از این کشور هیچ چیزی نمیمانه، چون زنان زیاده هستند که قهرمانهای به دنیا آوردن، زنان زیاده هستند که شاعران به دنیا آوردن، زنان زیاده هستند که پیامبران به دنیا آوردن. زن نقش خیلی مهمی در تشکیل یک خانواده، در تشکیل یک جامعه داره.
گلانه
شما هم شنیدین این سخنه که میگن فرزند عالم نصف عالم هست؟ چرا این گپ میزنم؟ شاید دلیلشی باشه که فرزند عالم چون با او هشت و نشت رو داشته، بسیار از دانسته های او بر اثر همی هشت و نشت به فرزندش منتقل شده. ای که بعضیا خوی و خصلت خردمندان را میگیرن، دلیلش هشت و نشت با اون است. همی هشت و نشت با خردمندان هست که درست و منطقی فکر کردن را هم به آدمی یاد میده و مسیر خوشنامی را برش هموار میسازه. امام حسین علیه السلام میفرمایند از نشانه های خوشنامی و نیکبختی هم نشینی با خردمندان است. دوستان عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان رسید. امیدوار هستیم که استفاده و لذت برده باشن. یادتون باشه اگه ما فردا ویژه برنامه داریم بر روی موج جوانی به مناسبت سال روز میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن. پیشا پیش به همه مادران، همه زنان خوب و مهربان این روز را تبریک و شاد باش عرض میکنیم. امشب و فردا خیلی بهتون خوش بگذره. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانه. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می مانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتیم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادش هم نمفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه بر رسیدنا به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خود چیزا رو نمیفهمم. شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
طالبان گزارش گزارشگران بدون مرز مبنی بر خطرناک بودن افغانستان برای خبرنگاران را رد کرد. عبدالکبیر: آینده افغانستان مرفه است. و طالبان اصلاحات در تشکیلات اداری را آغاز کرد. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سخنگوی حکومت طالبان با رد گزارش گزارشگران بدون مرز مبنی بر خطرناک بودن افغانستان برای خبرنگاران میگوید که اکنون هیچ تهدید متوجه خبرنگاران نیست، چنان که سال گذشته به هیچ خبرنگار آسیب نرسیده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد گزارش گزارشگران بدون مرز مبنی بر خطرناک بودن افغانستان برای خبرنگاران اظهار داشت: اکنون هیچ تهدیدی متوجه خبرنگاران نیست، چنان که سال گذشته به هیچ خبرنگاری آسیب نرسیده است. گزارشگران بدون مرز به تازگی در گزارش ویتنام، روسیه و افغانستان را خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران معرفی کرده است. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش تصریح کرد که متاسفانه نهادهایی که به نام مدافعین خبرنگاران و به عنوانهای مختلف در غرب ساخته شدند، به خاطر تبلیغات علیه کشورها برای خود برنامه دارند و از همان روزنه مسائل را تحلیل و بررسی می کنند. در افغانستان هیچ تهدید متوجه خبرنگاران نیست. در افغانستان در سال گذشته به هیچ خبرنگار زیان و آسیبی نرسیده است. البته توقیف و اقدامات قانونی بوده که آن هم محدود بود و هم حل شده و اکثریت آن مرتبط به کار رسانه‌ای نبوده، بلکه صبغه حقوقی یا جنایی داشته است. و افسود متاسفانه همین نهادها در بخش اسرائیل خاموشند که در یک ماه 20 تا 30 خبرنگار جان خود را از دست دادند و مستقیما هدف قرار گرفتند. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده که حکومت طالبان در سال 2023 میلادی 21 خبرنگار را زندانی کرد و 3 خبرنگار نیز اکنون در بازداشت هستند. همچنین از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 رسانه‌های مستقل در افغانستان را سرکوب کرده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان اما میگوید که وضعیت بهتر شده و تنها یک خبرنگار در زندان به سر می‌برد. معاون سیاسی حکومت طالبان گفت آبادی افغانستان به طور واقعی آغاز شده است و شهروندان اطمینان داشته باشند که آینده آنان مرفه خواهد بود. محمد عبدالکبیر در دیدار با شماری از علما و جوانان ولایات مختلف کشور افسود که با آنکه افغانستان در بخش اقتصادی دارای کاستی هایی است، اما از نگاه دینی و معنوی جامعه افغان رتبه بلندی دارد و بر همین اساس تمام دوره‌های جهاد با وحدت ملت به پیروزی ختم شده است. و افسود اقوام افغانستانی فکر و باور واحد دارند و این برای آبادی و تحکیم نظام اسلامی در کشور موضوع مهمی است. این اظهارات معاون سیاسی طالبان در حالی است که پس از سلطه این گروه بر کشور، افغانستان به شدت به کمک‌های جهانی وابسته شده و بیش از 20 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبرو هستند. رئیس اصلاحات کادری، تشکیلات و بازنگری ریاست اداره امور در حکومت طالبان از آغاز روند اصلاحات در تشکیلات و ساختارهای اداری حکومت پیشین خبر داده است. حسام الدین صابری در دیدار با عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان گفت تشکیلات اداری به منظور تغییرات مثبت در شماری از ادارات اصلاح و تشکیلات جدید ایجاد شده و همزمان تشکیل ادارات محلی در دستور کار است. و افزود هدف اصلاحات آن است تا کارمندان حکومتی بتوانند به طور مؤثر از عهده کارهای اداری برآیند. این در حالی است که به عقیده برخی آگاهان این گونه اصلاحات گروه طالبان معمولاً به برکناری کارمندان مسلکی حکومت پیشین و انتصاب افراد نزدیک به این گروه می انجامد. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجران حکومت طالبان تاکید کرد مکاتب دینی و منابر باید آزاد و خودمختار باشند. خلیل الرحمن حقانی در مراسمی در ولایت لوگر افسود که در حکومت‌های گذشته ملاهای درباری چشم خود را بر سیاست‌های غلط حکومت‌های آن وقت می‌بستند. وی تصریح کرد برای آن که علما حق را بگویند و تحت تأثیر کسی قرار نگیرند، لازم است مکاتب و منابر آزاد و خودمختار نگه داشته شوند. این مقام طالبان همچنین بر تقویت مکاتب روستایی در مناطق دورافتاده تاکید کرده و از مردم نیز خواسته است به حمایت از مکاتب دینی ادامه دهند. اداره ملی امتحانات افغانستان از آغاز ثبت نام آزمون استخدام طبی یا پزشکی خبر داد و اعلام کرد رعایت حجاب شرعی برای زنان متقاضی این آزمون الزامی است. اداره ملی امتحانات افغانستان با اشاره به آغاز ثبت نام با آغاز ثبت اطلاعات بایومتریک متقاضیان استخدام پزشکی تاکید کرده است که داوطلبان زن اگر حجاب شرعی را رعایت نکنند از امتحان محروم می شوند. ثبت معلومات بایومتریک و ثبت نام زنان در آزمون‌های بست‌های صحی در مؤسسه غزنفر در کابل تا روز چهارشنبه ادامه دارد. هنوز مشخص نیست که وزارت صحت‌عامه طالبان چه تعدادی از زنان را در بست‌های صحی جذب می‌کند. این آزمون استخدامی در شرایطی برگزار می‌شود که طالبان درهای دانشگاه‌ها را بر روی دختران بسته است و در یک سال و نیم اخیر هیچ دختری از رشته‌های صحی فارغ التحصیل نشده است. اکسپرس تریبون رسانه نزدیک به ارتش پاکستان با انتشار گزارش به حکومت طالبان هشدار داد که صبر راهبردی اسلام آباد رو به پایان است و این گروه باید از خواب بیدار شود. اکسپرس تریبون در گزارش با عنوان معمای دو قلوی طالبان آیت حاکمه افغانستان را به حمایت عملیاتی از تحریک طالبان پاکستان موسوم به تی تی پی و پناه دادن به آنان متهم کرد و نوشت که طالبان افغانستان و پاکستان دو قلوهای ایدئولوژیک با ریشه‌ها و گرایش‌های مشترک در نظر گرفته می‌شوند و این موضوع باعث می‌شود که طالبان افغانستان به دلیل ارتباط ایدئولوژیک قوی با این گروه سرکوب تی تی پی را چالش برانگیز کند. در این یادداشت آمده که حکومت طالبان نگران است که موضع پیشگیرانه در برابر تحریک طالبان پاکستان جنگجویان این گروه را به سمت داعش خراسان سوق دهد و روایت داعش مبنی بر انحراف طالبان از مسیر جهاد را تقویت کند. اکسپرس تریبون همچنین سابقه اتحاد دو گروه تی تی پی و طالبان را از دیگر موانع هیئت حاکمه فعلی افغانستان برای برخورد با تحریک پاکستان خوانده و افسوده است که این دو گروه در مبارزه با نیروهای خارجی متحد بودند و پیوندهای قومی و تاریخی مشترک دارند و طالبان ممکن است نگران باشد که اقدام نظامی علیه تی تی پی می تواند وحدت طالبان را تهدید کند و به طور بالقوه منجر به اختلافات داخلی شود. کاهش مشروعیت حکومت طالبان در داخل افغانستان از دیگر مواردی است که در گزارش اکسپرس تریبون به عنوان یکی از عوامل نگرانی طالبان از برخورد قاطع با تی تی پی به آن اشاره شده است. در ادامه این یادداشت تصریح شده که اگر طالبان اراده سیاسی نداشته باشد یا نتواند یا نخواهد علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام نظامی انجام دهد، پاکستان گزینه‌های زیادی از جمله اقدام نظامی در خاک افغانستان و مذاکره را در پیش رو دارد که گزینه مذاکره فعلا روی میز نیست. وزارت مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرد نزدیک به 1000 پناهجوی افغان در زندان‌های پاکستان زندانی هستند و تلاش‌ها برای آزادی آنها جریان دارد. عبدالرحمن راشد وزیر مهاجرین حکومت طالبان با اعلام اینکه حدود 6000 پناهجوی افغان در زندان‌های پاکستان زندانی هستند افزود که گفتگوها با مقامات دولت موقت پاکستان برای آزادی مهاجرین جریان دارد. راشد گفت که در پاکستان حدود 6000 پناهجوی زندانی هستند. تا حال حدود 600 نفر در کراچی و شهرهای دیگر از زندانها آزاد شدند. در اینجا وابسته های مهاجرتی سفارت ما و سرقنسول ما با مقامات پاکستانی در تماس هستند و کوشش میکنند زندانی ها را به طریقی آزاد کنند. از سوی دیگر نمایندگان پناهجویان افغان در پاکستان نیز با انتقاد از رفتار پلیس این کشور میگویند که افراد دارای مدرک اقامتی قانونی نیز در میان زندانی ها وجود دارند. زمان نماینده پناهجویان افغان در پاکستان گفت ما از حکومت پاکستان می خواهیم تا شرایط زیست قانونمند را برای پناهجویان در این کشور تسهیل کند و از جامعه بین الملل به خصوص از سازمان ملل و کشورهای مهاجرپذیر همچنین می خواهیم که تماشاگر نباشند و به چالش پناهجویان رسیدگی کنند. محمد از پناهجویان افغان در پاکستان نیز درباره مشکلات پناهجویان گفت که خانه ما افغانها را بازرسی می کنند. کسی که ویزا داشته باشد خوب، کسی که نداشته باشد رد مرز میکند یا پول میگیرند. همچنین چند روز پیش برادرم را گرفته بودند، به کمک نهادها دوباره آورده شد. خواستم از دولت پاکستان این است که به ما مهاجران توجه کند. برخی فعالان حقوق پناهجویان از حکومت موقت پاکستان میخواهند تا خلاف هنجارهای بین المللی با مهاجران افغان رفتار نکند. آصفه استانکزای فعال حقوق پناهجویان در این باره به طول نیوز گفت که بازداشت پناهجویان در پاکستان سبب ایجاد ترس و ناامنی می شود و سوی دیگر تأثیر منفی بر روابط دو کشور خواهد داشت. بر اساس آمارهای وزارت مهاجرین حکومت طالبان، از اول سال جاری تا کنون بیش از 600 شهروند افغانستان از زندانهای پاکستان رها و به افغانستان بازگشت داده شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با 6 تن از سفرای جدید ایران در کشورها و سازمانهای بین المللی تاکید کرد ایران بستر مناسبی برای گسترش همکاریهای بین المللی است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز با 6 تن از سفرای جدید ایران در کشورها و سازمانهای بین المللی دیدار کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این دیدار جایگاه ایران را در عرصه بین المللی مقتدرانه و بستر مناسبی برای گسترش روابط و همکاری با دیگر کشورها دانست. رئیسی به نمایندگان و سفرای حاضر در این جلسه توصیه کرد که ضمن تبیین مواضع ایران از این موقعیت با بهترین شکل بهره بگیرند. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین به سفرای جدید ماموریت داد همه امکانات را برای تقویت روابط ایران با کشورهای محل ماموریت خود به کار گیرند. رئیسی در ادامه از سفرای ایران خواست شخصا زمینه‌های تبادل دستاوردهای متقابل ایران و کشورهای محل ماموریت خود را بررسی و اجرایی شدن آن را با جدیت دنبال کنند. در این دیدار سفرای جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی، عمان، سازمان همکاری اسلامی در جده، تایلند، بلژیم و برونه نیز در سخنانی به تبیین ظرفیت‌های کشور و یا سازمان‌های بین‌المللی محل ماموریت خود پرداختند و برنامه‌ها و اهداف ماموریتشان را تشریح کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. طالبان گزارش گزارشگران بدون مرز مبنی بر خطرناک بودن افغانستان برای خبرنگاران را رد کرد. عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان آینده افغانستان مرفه است. و طالبان اصلاحات در تشکیلات اداری را آغاز کرد. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که می‌دانید در پی اظهارات اخیر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان مبنی بر این که پاکستانی‌ها در آستانه توافق با تحریک طالبان پاکستان از این مذاکرات عقب نشینی کردند، با واکنش مقامات پاکستانی روبرو شد و آنها این مسئله را رد کردند. این که این تنش‌ها در آینده چه تأثیراتی در روابط دو طرف یعنی حکومت پاکستان و افغانستان خواهد داشت، نظرات و دیدگاه‌های دکتر عبدالرحیم دورانی کارشناس پاکستانی را جویا شدیم.
دکتر عبدالرحیم دورانی از کارشناسان مسائل شبه قاره و افغانستان. همان گونه که در جریان هستید، چند روز پیش آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که در مذاکرات دولت پاکستان با گروه تحریک طالبان پاکستانی یا TTP هر دو طرف به توافق نزدیک شده بودند، اما دولت اسلام‌آباد از این مذاکرات عقب نشینی کرد. البته این صحبت آقای متقی واکنش‌هایی را در بین مقامات پاکستانی داشت و اونا این موضوع را رد کردند و گفتند که TTP در مذاکرات خواسته های نامعقولی داشته که نمیشده به اونا توجه کرد. به نظر میرسه که اختلاف از حالت جدال لفظی بین دو طرف خارج شده و در صورت ادامه ممکنه که عمیق‌تر و ریشه‌دارتر شود. نظر شما چی است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چنان که شما فرمودید، این سخنان وزیر خارجه افغانستان چند روز پیش بوده و در سفر به ایران هم این سخنان را ایشون ایراد کردند که واکنش مقامات پاکستان را در پی داشت. البته قبلا هم چنین اتهاماتی رد و بدل شده است. در واقع خواسته هایی که TTP از پاکستان دارد یک سری خواسته هایی است که مربوط می شود به خطوط قرمز پاکستان و بیویژه ارتش پاکستان، و قبلا هم اینا چند دور مذاکرات داشتن ولی مذاکراتشان ناکام مانده. الان هم خود طالبان افغانستان یک تصوری را دارند که اگر بشود خود تحریک طالبان پاکستان با دولت پاکستان یا ISI یا قدرت های پاکستان به یک توافقی برسد که یک سری از خواسته های اینا به رسمیت شناخته شود، و همانطور که خود طالبان در دوحه به یک توافق رسیدن و در افغانستان به اینها نقش داده شد و آمدن در افغانستان حاکم شدن، یک تصور هم نزدیک به این دارن که خود تحریک طالبان هم در پاکستان بتوانن یه سری خواسته هایی که اینا دارن به اینها برسن و دولت پاکستان آنها را خواسته های آنها را به رسمیت بشناسد. این در حالی است که خوب خواسته هایی که اینا دارن برای پاکستان خطوط قرمز حساب می شود و نقض حاکمیت ملی آنها و نقض نقش آنها و حاکمیت آنها در خاک خود را نقض می کند. یعنی به نظر من مشکل اصلی همین هست و این که مذاکرات اینها در مراحل مختلف به ناکامی میرسن علت اصلیش همین هست. به همین خاطر خب پاکستان از طالبان میخواهد که رهبرانی اینها را به ما تحویل بدهن و به اینها در سرزمین خود جا ندهن، در حالی که طالبان حملات TTP را به خاک پاکستان رد میکنند.
حکومت طالبان افغانستان به عنوان میانجی در این مذاکرات بین پاکستان و اعضای TTP حضور داشت. به نظر شما تمایل حکومت طالبان افغانستان به کدام طرف است؟ به پاکستان یا گروه TTP؟
ببینید ظاهراً که خوب تحریک طالبان افغانستان، یعنی خود طالبان افغانستان هم ظاهراً اینا میگوین که ما بی‌طرف هستیم و خواستار صلح هستیم و خواستار حل این مسئله هستیم، ولی اظهاراتی که آنها مقامات طالبان به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارن نشان از این دارد که تمایل اینها بیشتر به تحریک طالبان پاکستان هستش و خود طویل شدن مسئله بین در پاکستان و افغانستان هم علتش همین هست. خواسته هایی که پاکستان از طالبان افغانستان دارد در رابطه به TTP، طالبان این خواسته ها را به راحتی قبول نمی کنند و به طور غیر مستقیم یه سری صحبت هایی یا یک سری خوب اظهاراتی را اینا دارند که پاکستان از زیر فشار قرار بدهند برای قبول کردن خواسته های تحریک طالبان. همین اظهارات اخیر وزیر دفاع طالبان که در کابل گفتن که بیشتر حملات تروریستی که در داخل افغانستان انجام شده و در آن مردم عادی کشته شدن یا به اماکن مذهبی بوده، عوامل آن از پاکستان یا تاجیکستان اومده بودند، که این خب بالاخره اون اتهاماتی بود که در گذشته ما از سوی پاکستان میشنیدیم که علیه طالبان این اظهارات ایراد میکرد، ولی خب الان که از طرف مقامات طالبان این را میشنویم، این بنای زیر فشار قرار دادن پاکستان هست که به برخی از خواسته های تحریک طالبان اینها یعنی تن دهد و آنها را بپذیرد. بنابراین من فکر میکنم که تمایل خود طالبان پاکستان در قضیه و در لانجا و مشکلی که تحریک طالبان پاکستان و پاکستان دارد، تمایلشون به تحریک طالبان باشد.
خب تنش لفظی بین مقامات حکومت طالبان افغانستان و مقامات پاکستانی به نظر شما چه عواقبی داره؟ آیا این تنش‌های لفظی در سیاست راهبردی دو طرف هم تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
می‌بینید چنانچه من قبلا هم گفتم، الان در پاکستان در حال گذر به سوی انتخابات هستش، یعنی یه دولت موقت در پاکستان حاکم است و خود کمیسیون انتخابات دارد کاغذات را جمع می کند و کلن حال و هوای پاکستان انتخاباتی است و برای انتخابات آینده اینها آماده می شوند و خود این تنش طبیعی است، چون دولت دولت موقت است و در دولت های موقت این گونه تنش ها بالا می روند و من فکر می کنم که سیاست کلی و سیاست استراتژیک خوب بعد از انتخابات مشخص خواهد شد که سیاست پاکستان چیز آیا با تحریک طالبان به یک صلح یا به یک توافق نامه میرسد و یا نمیرسد. من فکر میکنم که خوب این اتهاماتی که الان رد و بدل میشود بیشتر ضرر آن به مردم افغانستان میرسد و آنهایی که مهاجر هستند در پاکستان هستند، چنانچه میدانید خب هم چیز اخراج مهاجرین از پاکستان بیشتر شده است، هم جنگ های چیز زیاد شده است، یعنی درگیری های مرزی بین دو کشور افزایش یافته و هم حملات در داخل پاکستان علیه ارتش یا علیه حتی در این اواخر شاهد حمله به در دیر اسمل خان علیه مولانا فضل الرحمن بودیم که به اونم حمله شد. فکر میکنم که تاثیرات بعد آن بیشتر متوجه مردم پاکستان و افغانستان هستش.
اقدامات پاکستان علیه طالبان پاکستانی یا تی تی پی چگونه بوده؟ شما بهتر می‌دونید که پس از این که چندین بار تحریک طالبان پاکستان حملاتی را علیه نظامیان پاکستانی انجام داد، مقامات پاکستانی افغانستان را تهدید کردند و گفتند که ممکنه عملیات‌هایی را در داخل خاک افغانستان انجام بدهند. به نظر شما یا اقداماتی که پاکستان علیه طالبان پاکستان انجام داده کافی بوده و تونسته که سرکوب بکنه یا خیر؟
ببینید قضیه طالبان تحریک طالبان پاکستان مال امروز نیست، این ریشه در سالهای گذشته دارد و همواره دولت پاکستان در مناطق سوات و باجوڑ و مناطق قبائلی بیویجه با اینها جنگیده است، ولی واقعیت زمینی الان این است که خود تحریک طالبان یک پایگاهی دارن، یعنی خود دولت پاکستان الان در داخل خاک پاکستان پایگاهی برای اینها نمی‌یابد که مستقیما علیه آنها عمل کند و اعضای تحریک طالبان پاکستان قرار می‌کنند به این طرف مرز، لذا این طرف مرز یعنی در خاک افغانستان اینا یک پایگاه دارند و به همین خاطر پاکستان نمیتواند اینا را ریشکن کند یا خب حملات قاطعانه و حملاتی که اینا را ریشکن کند نمیتواند علیه اینا انجام بدهد. پاکستان هر از گاهی علیه اینها حملات انجام میدهد، بعضی از افراد را میگیرند یا عملیات در داخل خاک پاکستان، هرگاه که علیه ارتش پاکستان اینا غزای تحریک طالبان حمله کند، خب پاکستان یه سری عملیات در بلوچستان یا در خیبر پختونخوا یا در مناطق قبایلی انجام میدهد و افراد یا اینها را از بین میبرد و برای قانع کردن مردم خود اعلام میکند که مثلا این قد ما تروریست ها را کشته ایم. ولی عملیاتی که کاملا تحریک طالبان از بین ببرد یا ریشکن باشد یا ضربه سنگینی به اینها وارد کنند، تا الان پاکستان نتوانست است این عملات انجام بدهد، اگرچه تا حد لفظی به دولت افغانستان هشدار دادد که ما حتی در خاک افغانستان هم این حملات را انجام می دهیم. ولی به نظر من تا اکنون نه حملاتی صورت گرفته، حملاتی که قاطعانه باشد و ریشکنی این گروه را در پی داشته باشد و نه در داخل پاکستان توانسته است که تحریک طالبان کاملا از بین ببرد.
و پیش بینی شما از آینده چی است؟ آیا دو طرف ممکنه به مذاکرات نزدیک شوند یا حملات علیه پاکستان از طرف تی تی پی افزایش پیدا میکنند؟
ظاهرا که ما میبینیم قضیه دارد به سوی افزایش حملات پیش میرود، چون خواسته هایی که تحریک طالبان دارد برای دولت پاکستان قابل قبول نیست و دولت پاکستان هم خوب فکر می کند که می تواند با حملات و با عملیات داخلی می تواند اینها را از بین ببرد. ولی من فکر نمی کنم که تحریک طالبان به این راحتی از بین برود و به نظر من این حملات در آینده هم در داخل خاک پاکستان ادامه خواهد داشت. حملات علیه ارتش پاکستان، حملات علیه پلیس و حملات علیه نیروهایی که در مرز هستند، پیش بینی من این است که این حملات ادامه خواهد داشت، مگر اینکه با میانجیگیری طالبان و یا میانجیگیری حلقاتی که به این تحریک طالبان نفوذ دارند مثل مولانا فضل الرحمن یا گروه های مذهبی دیگر در افغانستان، در پاکستان، با میانجیگیری اینها یک توافقی صورت بگیرد، در آن صورت من فکر میکنم این حملات کاهش بیابد. ولی ظاهرا مولانا فضل الرحمن هم سفری که به افغانستان داشت، اون این سفر به تاخیر افتاده است و گفته که من بعد از انتخابات این سفر انجام خواهم داد، لذا نشانه هایی وجود ندارد که این حملات کاهش یابد و به نظر من هم عملیات ارتش پاکستان هم حملات تحریک طالبان در پاکستان در آینده نزدیک ادامه خواهد داشت.
مراسمی به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید قاسم سلیمانی در سرکنسولگری ایران در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار برگزار شد. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
از ولادت با سعادت حضرت بی بی فاطمه و سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی در ولایت ننگرهار بزرگداشت با اعمال آمد. در این مراسم مقامات بلند رتبه ملکی و نظامی ولایت ننگرهار و لغمان حضور داشتند. مراسم ولادت با سعادت حضرت بی بی فاطمه و سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی و همچنان تقبیح تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل بر غزه و قدردانی از مقامات مردم فلسطین در ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برگزار گردیده بود. بهرام جمالی معاون و سرپرست سرکنسولگری میگوید با توجه به مناسبات خوب کاری که با مسئولان ولایت شرقی داریم، زمینه برگزاری همچو مراسم به اشتراک مسئولان بلندرتبه حکومتی فراهم گردید که مایه افتخار جمهوری اسلامی ایران است. بهرام جمالی همچنان گفت اشتراک کنندگان این مراسم در خصوص شخصیت های حضرت بی بی فاطمه و سردار قاسم سلیمانی و همچنان تقبیح تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم بی‌دفاع و مظلوم غزه و مقاومت مردم فلسطین سخنان بارزش ایراد نمودن. مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار گفت از مدت نزدیک به 3 ماه که تجاوز اسرائیل به مردم غزه ادامه دارد، بالاتر از فکر مسلمانان جهان است. وی گفت از تمام کشورهای اسلامی می خواهیم که با هم متحد شده و بحران جاری در غزه را نقطه پایان دهد.
واقعا من تاسو څو میاشت راهیسی په غزه کې وینو او کوم حالات دلته شروع دي. یقیني چې دا د ټول عالم اسلام لپاره او بلکې د بشریت لپاره دردونکي حالات دي، د برداشت نه وتلې دي چې دا کوم ظلم شروع دی. په ټولو اسلامي نړۍ باندې مونږ غږ کوو چې د اسرائیلو دغه ظلم ته د پای ټکی کېږدي او د دوی د ظلم مخه ونیسي او د مظلومو فلسطینیانو مرسته او کومک.
مولوی حسن جان رئیس شورای علمای ولایت ننګرهار در صحبتایش بر وحدت مسلمانان تاکید نمود، افزود مبارزه با بحران غزه تنها در نتیجه وحدت مسلمانان به پیروزی میرسد.
اوس وخت د مسلمانانو ته ډیر ضرورت اتفاق، اتحاد، یووالی ته ډیر ضرورت ده، ځکه زمونږ امت مسلمه چې کله هم دښمن هغوی بریا ترلاسه کړې، زمونږ د بې اتفاقۍ او زمونږ خصوصا په دې جغرافیایي تقسیماتو باندې تقسیمېدل دا زمونږ د تنزل یو ذریعه ده. نو د ټولو نه اول زمونږ دپاره اتفاق، اتحاد، یووالی، هغه جزئي اختلافات دا تر شا کول.
مولوی عبدالنور رسولی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان گفت دفاع از بیت المقدس و حمایت مردم غزه تنها مسئولیت کشورهای ایران و افغانستان نیست، بلکه تمام جهان اسلام باید در این خصوص همصدا باشد.
مسلمانانو باندې کم ظلم ده او کم ستم ده د اسرائیل لخوا، دغه رنګه د نور هغه د متحدینو لخوا، دا یقینا د غندلو وړ ده. د ټولو مسلمانانو ته پکار ده، نه یوازې ایران، نه یوازې افغانستان، نه یوازې بل هیواد، د ټول مسلمانان باید د تلاش پکار شي.
مولوی فضل هادی احمد نماینده وزارت امور خارجه تر حوزه شرق در صحبتایش تردار قاسم سلیمانی را مرد قهرمان جهان اسلام خوانده، ابزود مبارزات و قهرمانی های شهید سردار قاسم سلیمانی در برابر استقبار جهانی باعث افتخار جهان اسلام است. وی ابزود ارزو دارد شخصیت های قهرمان مانند حاج قاسم سلیمانی بیشتر شود.
یو قهرمان شخصیت په ایران کې او په دې معنی د نړۍ ټول مسلمانان ویاړ کوي، او داسې اشخاص چې هغه په مسلمانانو کې، د نړۍ په مسلمانانو کې زیات شي، په دې معنی موږ ویاړ کوو. واقعا هغه یو قهرمان و، او د اسرائیلو خصوصا د امریکایانو د هغوی مخالف و، سرسخت مخالف و، او د هغه په شهادت معنی موږ غمجن یو، بلکې ټوله نړۍ غمجنه ده او په هغه باندې خپه ده.
این نخستین بار است که سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد همچون مراسم را به اشتراک عده کثیری از اراکین بلندرتبه حکومتی برگزار می نماید. در نظر است مراسم دیگر تجلیل ولادت با سعادت حضرت بی بی فاطمه در ولایت ننگرهار نیز برگزار گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
قرار است به زودی یک پارک صنعتی در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر احداث شود. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می دهد.
قرار است یک پارک صنعتی در مربوطات ولایت پنجشیر در شمال کابل، پایتخت افغانستان، ساخته شود. ساحه برای ساخت پارک صنعتی در ولسوالی پریان پنجشیر تثبیت شده است. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری پنجشیر به تازگی از تثبیت ساحه برای ساخت پارک صنعتی در مربوطات ولسوالی پریان این ولایت خبر می‌دهد. قاری فضل‌الله دیوبندی رئیس زراعت پنجشیر گفت که این ساحه توسط کارمندان آمریت تکنیکی زمینداری اداره این ریاست و در هماهنگی با ریاست صنعت و تجارت این ولایت تثبیت شده است. رئیس زراعت پنجشیر خاطر نشان کرد که این پارک صنعتی در موازی 2056 جریب زمین دولتی در آن ولسوالی جدیداً تثبیت و در آینده ساخته خواهد شد. در این حال مسئولین محلی ولایت پنجشیر میگویند به ارزش 76 میلیون افغانی پروژه های انکشافی در ولسوالی های آبشار و شتل این ولایت در حال تطبیق است. حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر میگوید در حال حاضر کار 68 پروژه انکشافی، اقتصادی و بشردوستانه در این ولسوالی آغاز شده که از این میان کار 38 پروژه آن در حال تکمیل شدن می باشد. این پروژه ها شامل کانال‌های آب، سربندها، دیوارهای استنادی، استحکامات کنار دریا، سرک‌های روستایی و اعمار ساختمان‌ها می‌شود. گفتنی است که در همین حال حکومت طالبان توجه ویژه خود را در پنجشیر بیشتر کرده و تلاش جریان دارد تا مردم این ولایت را راضی نگه دارد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
شنونده های عزیز ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتون. با پایان گزارش همکار ما قریشی، ما هم به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. یک بار دیگر فرخنده میلاد بانوی دوالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را حضور تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. در این لحظه دعوت میکنم که همراه ما شوید و ویژه برنامه به همین مناسبت بشنوید با نام کوثر بیکران.
فاطمه زن بود ولی نور بود جلوه حق بود که مستور بود
گلها همه دل داده رویت
یا حضرت زهرا،
دلها همه آواره کویت.
کوثر
بیکران
سر شده زمزم سبویت
یا حضرت زهرا،
مردیم همه به جست و جویت
یا حضرت زهرا، یا زهرا.
باز عالم چون بهشتی خرم است، از چه یارب این صفا در عالم است. ملک هستی نقش زیبایی گرفت، آسمان هم نور زهرایی گرفت. بسم الله نور و سرور. سلام شنونده های عزیز، درود بر شما یاران همراه در شب میلاد فرخنده بانوی دو عالم حضرت فاطمه سلام الله علیها که به نام روز زن و روز مادر هم خوانده شده. برانیم تا به تبیین نقش مادری و روش تربیتی این موفق ترین مادر هستی بپردازیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید.
مادر توی گل من، فرشته زمینی، اسم تو بوی عشق همیشه بهترینی، آغوش پاک و زیبات پناه لحظه هامه، ساحل خیس چشمات همیشه چشمرانه، عمر تو پام گذاشتی همیشه عاشقونه، من که خودم میدونم جای تو آسمونه.
آسمان می خندد، زمین پای کوبی می کند، در زمین آسمان هنگامه ای برپاست، فرشتگان زمان و زمین را گلباران می کنند، از خانه خدیجه نوری می درخشد که عالم را روشن کرده است. در روز فرخنده 20 جمادی الثانی خانه نبوت منتظر مهمان است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه سلام الله علیها لحظه شماری می کنند تا بار درخت نبوت را برگیرند. شنوندگان عزیز، میلاد گل سر سبد آفرینش حضرت فاطمه سلام الله علیها بر همه شما خوبان و عاشقان خاندان عصمت و طهارت مبارک باد. خب دوستان عزیز، در این بخش از برنامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی را با هم می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شب تولد حضرت زهرا سلام الله علیها بس در اون زمان مخاطب شما است. چند دقیقه راجع به این صحبت می‌کنم.
به علاوه این که تصادف خوبی شد با اینی که حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی هم روز تولد امام هم روز تولد حضرت زهرا شد، یعنی این هم یک هدیه خدا بود که به ایرانی ها داده شد، به اسلام، به مسلمین داده شد. ولی ما بحثمون حضرت زهرا. پیغمبر ما دو تا پسر داشت که بزرگ نشدن، در سن کودکی از دنیا رفتن، دخترش فقط زهرا بود. عرب ها چون زن را تحقیر میکردن، اصلا زن را جز آدم حساب نمیکردن، میگفتن انسان پسر انسانه، دختر را تحقیر میکردن. خدا در مقابل این فکر غلط فرمود زن علاوه بر که آدمه میتونه کوثر باشه. کوثر یعنی خیر زیاد، خیر زیادی که باز برکت. آخه گاهی وقتا یه چیزی زیاد هست اما خیلی برکت نداره، مثلا شنهای بیامون، شن زیاده اما برکت داره نداره. به هر زیادی برکت نمیگن، به زیادی که با برکت کوثر میگن.
زندگی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام راهنمایی بسیار روشنی است برای کسانی که بخواهند به بهترین حیات دنیوی و اخروی دست یابند. از میان معصومان علیهم السلام زندگی پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای زنان مسلمان همچون خورشیدی نورافشانی میکند و آشنایی با سبک زندگی آن حضرت بسیار برای ما راهگشا است. در جامعه امروز که نظام سرمایه‌داری غرب با تهاجم فرهنگی خود سعی دارند الگوی مبتذل و غیر انسانی برای زنان و دختران مسلمان ارائه کند، مسلمان پرداختن به ابعاد گوناگون شخصیتی آن حضرت می تواند الگوی عملی مناسبی برای مسلمانان باشد. بشک زندگی فردی و اجتماعی آن حضرت برای همگان عبرت آموز هست. در این حال نقش ایشان در خانواده به عنوان همسر و مادر بسیار تأثیر گذار خواهد بود. در ادامه با توجه به نامگذاری سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان روز زن و روز مادر در جمهوری اسلامی ایران برانیم تا در خصوص نقش مادری آن حضرت با شما گفتگو کنیم و زوایای محبت مادری ایشان را تبیین نماییم. از اونجا که نقش مادر ربوبیت هست و خداوند نیز رب، نقش مادر پرتوی از نقش خداست. قلب مهربان و پر عطوفت مادر تجلی رحمت و رأفت خداست. گویی خدای تعالی قطره‌ای از دریای بیکران محبت و عشق را در قلب مادر قرار داده است. در قرآن کریم آیه 233 سوره بقره زن به مثابه کشت زار انسانیت معرفی شده است، آنجا که می فرماید زنان شما کشت زار شمایند، پس برای کشت فرزند صالح هرگاه خواستید به آنها نزدیک شوید. از همین رو رحم مادر محل پرورش نسل هاست و فرزند در شکم مادر اصاره ای از صفات و خصوصیات مادر، پدر و اجداد را دریافت می کند. همچنان که آب، خاک، نور، گرما و آفت ها در سرنوشت دانه اثر مستقیم دارد، خلقیات مادر، پدر و اجداد نیز در جنین اثر می گذارد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی از پیامبر بخوانم، این روایت تو منابع اهل سنت آمده، نورالابصار و سایر منابع اینو دارن. خیلی روایت از پیامبره، من به همین یکی اکتفا میکنم. خرج النبی، پیامبر از خانه بیرون آمد و هو آخذون به ید فاطمه، در حالی که دست فاطمه رو گرفته بود. فقال، فرمود من عرفها فقد عرفها، هر کس فاطمه منو میشناسه که میشناسه، و من لم یعرفها، اگر کسی نمیدونه او کیه. عزیزان من، رسول خدا عمدن
این کارو انجام میده، دست دخترشو میگیره. و الا شما میدونید حیای پیغمبر، عفاف پیغمبر، چرا دست دخترو میگیره در جلوی جمع این حرفو میفرماید که فردا این جمع نگن ما نمیدونستیم فاطمه کی بود. دست دخترشو گرفت فرمود هر کس میشناسه که میشناسه، من عرفها هاذهی فقد عرفها و من لم یعرفها، هر که نمیشناسه پس گوش بده. فهی فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و هی بزعت منی، پاره تنمه و هی قلبی، ببینید تعابیر رو، و هی روحی، همه هستی منه، روح منه. التي بین جنبی، من آزاها فقط آزانی، هر که او را آزار بده من آزار داده، و من آزانی فقط آزالله، هر کسی که من را آزار بده خدا را آزار داده. این یک روایت فقط از پیغمبر گرامی اسلام. البته تو منابع آمده گاییم می فرمود دخترم انت المظلومه بعدی، به تو بعد از من ظلم میشه. انت المستضعفه بعدی، حق تو بعد از من پایمال میشه. این جایگاه و این مقام حضرت زهرا سلام الله علیها.
تو کم کبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان. تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان.
ارجمندان، مقام مادری مقام بسیار مهمی است، زیرا مقام انسانسازی است و بخش عظیمی از نقشه تربیت انسانهای پاک و وارسته و پرورش شخصیتهای بزرگ و فرزانه بر عهده اوست. سه اصل وراثت، تربیت و محیط پایه اصلی برای تکوین شخصیت انسان هستند و باید دانست که در مسئله تربیت و آموزش حق بزرگ فرزند بر پدر و مادر است. به ویژه مادر در این راستا نقش بیشتری دارد، زیرا مادران عموماً به خاطر حضور بیشتر در خانه و فرزندان نزدیکتر هستند. حضرت زهرا سلام الله علیها در تربیت فرزند نمونه بوده و براستی که مسئولیت مقام مادری را به خوبی انجام دادند و فرزندانی چون امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت زینب و حضرت ام کلثوم علیهم السلام را به جامعه تحویل دادند که هر یک از آنها نمونه ای برجسته از انسانهای آگاه، شجاع، مؤمن، مجاهد و دارای عالی ترین ارزشهای والای انسانی بودند. حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها در ابعاد مختلف تربیتی و پرورشی نمونه کامل یک مادر لایق و کارآمد هستند. آن حضرت در ژرفنای روح کودکان خود نفوذ می کردند و مبانی اخلاقی، تربیتی و انسانی آنان را محکم می نمودند. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه گوشه ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را تقدیم حضورتان میکنیم.
اون حضرت تجسم عالی ترین مفاهیم انسانی است در مورد زن، مفاهیم اسلامی درباره زن که اینا رو باید بهش توجه کرد. اینا درس فاطمه زهرا بیشتر این موارده، مفاهیم اسلامی در مورد زن. برخی از مفاهیم اختصاصی است مثل مادری، همسری، کدبانویی، تربیت فرزند. در همه اینها اوج قله تصور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، در عرصه تربیت فرزند، در عرصه همکاری با شوهر، در عرصه های مشترک، در اون چیزهایی که بین زن و مرد مشترک است مثل بندگی خدا. وضعیت فاطمه زهرا سلام الله علیها وضعیت فوق العاده اعجاب انگیز و مهم است. امام حسن مشتبه سلام الله علیه میگوید شب جمعه تا صبح مادرم بیدار بود، عبادت میکرد. هر وقت صدای او رو شنیدم، دیدم برای دیگران داره دعا میکنه. صبح گفتم مادر، برای دیگران دعا کردی، برای خود دعا نکردی. فرمود پسرم الجار سنت دار. این درس الجار سنت دار.
عزیزان، روش تربیتی این بانوی بزرگ اسلام سبب شد تا فرزندانی موفق، اثرگذار، پایدار در برابر دشواری ها، یکتاپرست، مبارز و با سطح بالایی از همکاری اجتماعی پرورش یابند. این که حضرت فاطمه بانوی بانوان جهان و سیدت النساء العالمین به شمار آمده است، حکایت از فضائل بی شمار